این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب راستش تصور کنید یه نوجوان 13 ساله رو نصف شب کاملا تنها وسط یه کلان شهر شلوغ رها کردید، بدون نقشه، بدون پلیس و خب بدون هیچ راهنمایی. شما هیچ وقت تو دنیای واقعی همچین کاری نمی کنید، درسته؟
قطعا نه. این یه جور دیوانگیه.
دقیقاً. اما هر بار که فرزند نوجوان شما گوشی هوشمندش رو باز میکنه و وارد فضای مجازی میشه، در واقع داره دقیقاً همین اتفاق میفته. ما امروز میخوایم عمیق بشیم توی مقاله از سایت ایرانپدیا که روی همین موضوع، یعنی آسیب پذیری نوجوانای 11 تا 19 ساله دست گذاشته.
بله، و خب تشبیه فوق‌العاده‌ای کردید. ببینید، ما معمولاً فضای مجازی رو فقط یه ابزار میدونیم، اما برای نوجوان‌ها اینجا دیگه یه ابزار نیست، بلکه یه دنیای موازیه، یه ترکیب خیلی عجیب از کنجکاوی بی‌نهایت و گمنامی مطلق
و البته آزادی کاملاً بدون مرز.
درسته، آزادی بدون مرز. و وقتی این گمنامی رو با ذهن نوجوانی که خب تازه داره شکل میگیره ترکیب میکنیم، اوضاع حسابی پیچیده میشه.
یعنی مشکل فقط زمان آنلاین بودنشون نیست.
اصلاً مسئله اینه که این فضا مستقیماً روی فرایند هویت سازی اونها تأثیر میذاره. تو دنیای فیزیکی یه نوجوان ممکنه یه رفتار جدید رو تو مدرسه امتحان کنه و خب فوراً از همکلاسیاش بازخورد واقعی بگیره.
آها، یعنی سریعاً عواقب کارش رو میبینه.
دقیقاً. اما تو فضای مجازی اونا میتونن همزمان 10 تا شخصیت کاملاً افراطی و متفاوت رو تو پلتفرم‌های مختلف تست کنن، اونم بدون اینکه با هیچ عواقب فیزیکی روبرو بشن. این باعث میشه هویت فردی، جنسی و حتی دینیشون دچار یه اختلال جدی بشه.
یه جورایی شبیه به یه تالار آینه است، نه؟ اونقدر تصاویر مختلف و اغراق‌آمیز از خودشون میسازن که در نهایت اون تصویر واقعیشون کاملا گم میشه.
تعبیر خیلی دقیقیه و این توضیح میده که چرا رفتارهای مثل قانون شکنی ناگهان براشون عادی میشه یا چرا ارزش‌های خانواده یهو بی‌معنی به نظر میرسه.
تا جایی که میز شام خانواده میشه یه سرزمین بیگانه و قوانینی که باشون بزرگ شدن فقط شبیه به چند تا پیشنهاد ساده به نظر میرسن.
بله، متاسفانه. و نکته ترسناک ماجرا اینجاست که این فرار روانی و چند پارگی هویت فقط تو ذهن اونها باقی نمیمونه. این بحران خیلی زود به آسیب‌های روانی و فیزیکی ملموس تبدیل میشه.
پس بیایید از این فضای ذهنی خارج بشیم و به همین آسیب‌های ملموس بپردازیم. تو مقاله ایرانپدیا به نظر میرسه این فضا خطرات خیلی خاصی برای دختران نوجوان داره.
درسته. ببینید، دخترها به خاطر اون فرهنگ اشتراک‌گذاری مداوم عکس و فیلم به شدت آسیب پذیرتر هستن. اما مکانیزم این آسیب فقط دیدن چند تا عکس ساده نیست.
پس چیه؟ الگوریتما دخیلن؟
100%. الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی و اون اسکرول کردن‌های بی‌نهایت دائماً در حال تغییر دادن استانداردهای ذهنی اونها برای زیبایی هستن. وقتی نوجوان مدام با چهره‌های فیلتر شده و بی‌نقص بمباران میشه، خط کش ذهنیش کلاً جابجا میشه.
اوه، و نتیجهش احتمالاً میشه همون کاهش شدید اعتماد به نفس.
بله، و ایجاد یه چرخه مخرب از احساس خودزشتانگاری. و اینجا زمان استفاده هم نقشه کاتالیزور رو بازی میکنه.
راستش تو مقاله به یه عدد مشخص اشاره شده بود. روزی 5 ساعت.
درسته، حضور بیش از 5 ساعت در روز تو این فضا یه زنگ خطر بزرگه. نه تنها احتمال مواجهه زود هنگام با محتوای نامناسب رو به شدت بالا میبره، بلکه عوارض فیزیکی مستقیمی هم داره.
مثلا چه عوارضی؟
از خشکی مزمن چشم و اختلالات شدید خواب گرفته تا سندروم تونل کارپال.
سندروم تونل کارپال؟ سندروم تونل کارپال؟ منظورتون همون درد و بی‌حسی مچ دست دیگه؟
بله، دقیقاً. به خاطر کار مداوم و طولانی با گوشی و کیبورد به وجود میاد.
خب ببینید، کمی صبر کنید، من اینجا باید یه چالشی رو مطرح کنم. 5 ساعت آنلاین بودن برای یه نوجوان امروزی که تکالیف مدرسه‌اش رو انجام میده، با دوستاش چت میکنه و خب کمی هم بازی ویدیویی میکنه، کاملا روتین و عادی به نظر میرسه.
حق با شماست، کاملا عادی شده.
پس ما اصلا چطور میتونیم مرز بین یه زندگی دیجیتال روزمره و یه عادت مخرب رو تشخیص بدیم؟
این دقیقا همون نقطه کلیدیه که باید بهش توجه کنیم. مرز زمانی شکسته میشه که دنیای دیجیتال جایگزین دنیای فیزیکی بشه، نه اینکه فقط مکمل اون باشه.
یعنی وقتی که تعاملات چهره به چهره به شدت افت میکنه.
دقیقاً، وقتی میبینید ارتباطش با دنیای واقعی قطع شده، یعنی از مرز عبور کردیم. به همین دلیله که رویکرد خانواده ها باید از یه حالت تدافعی و منفعل به یه سپر دفاعی فعال تغییر کنه.
پس به جای اینکه فقط کابل مودم رو با عصبانیت بکشیم، باید دنبال راهکارهای هوشمندانه تری باشیم.
بله قطعاً. منظورم مهارت‌هایی مثل سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادیه. ما باید بهشون آموزش بدیم که چطور نبگن و اینکه هر چیزی رو که آنلاین میبینن باور نکنن.
و تو این مسیر نقش والدین و به خصوص مادرها خیلی حیاتیه، مگه نه؟
بی‌نهایت مهمه. اما ببینید، مادر نباید نقش یه پلیس خشن رو بازی کنه. نقش او بیشتر شبیه به یه کنترل کننده ترافیک هواییه.
چه تشبیه جالبی. یعنی هواپیما رو به جای خلبان نمیرونه.
دقیقاً. بلکه توی آسمون شلوغ نوجوان رو با آرامش راهنمایی میکنه تا به سلامت از میان این حجم عظیم از اطلاعات عبور کنه.
پس حفظ آرامش، ایجاد دفتگوی باز و خب تعیین زمانهای مشخص برای استفاده از اینترنت خیلی کلیدیه.
100%. و البته یه سری قوانینی که اصلا جای بحثی ندارن، مثل عدم اشتراک گذاری اطلاعات شخصی.
یا همون ممنوعیت کامل ملاقات حضوری با افراد غریبه‌ای که تو اینترنت آشنا شدن.
بله، اینها خطوط قرمز هستند. هدف ما ایزوله کردن اونا نیست، بلکه ایجاد یه جور مسئولیت سازیه.
خب، پس برای شما شنونده‌ای که الان دارید به این گفتگو گوش میدید، پارادایم کاملا تغییر کرده. اینترنت دیگه فقط یه ابزار روی میز نیست. این یه دنیای واقعی و دومه که فرزندان ما به طور فعال دارن توش زندگی میکنن.
درسته، یه دنیای کاملا موازی و واقعی.
بنابراین به جای اینکه فقط اونها رو محدود کنیم و امیدوار باشیم اتفاق بدی نیفته، چطور میتونیم یه قدم به جلو برداریم؟ چطور اونها رو طوری تربیت کنیم که شهروندانی هوشمند، آگاه و مقاوم برای این جهان دیجیتال باشن؟
راستش این مهمترین چالش امروز ماست. ما باید راهنمای اونها تو این شهر شلوغ باشیم، نه فقط نگهبانشون.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.